أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در بخش سوم قاعده لو کان لبان و اشتهره بودش. تا اینجا اصل قاعده رو پذیرفتیم، فقط گفتیم باید مورد از موارد محل ابتلا باشه و دعای بر اختفا در اون مسئله وجود نداشته باشه. خب، قسمت دوم مناقشه شده در عمومیت قاعده، که این قاعده همه جا جاری نمیشه. مثلا جایی که دعایه بر اخفای اون مسئله باشه در اون موارد جاری نمیشه. خب اینو که ما ذکر کردیم، گفتیم باید مورد جریان از مواردی باشه که دعایه بر اختفای در اون مسئله وجود نداشته باشه. دومین موردم گفتن در احکام ترخیصیه جاری نمیشه. مثلا غسل و کفن کسانی که عنوان شهید در روایات نسبت به اونها آمده، مثلا کسی که از خانوادهش از مملکتش دفاع بکنه، اینها در روایات عنوان شهید براشون چی شده؟ اطلاق شده. حالا ما میتونیم بگیم که غسل و کفن اینها واجب نیست، چون اگر واجب نبود حکم نسبت به حکم ترخیصی آیا قاعده لو کان لبان جاری میشه؟ بگیم مردم الان اینا رو غسل و کفن انجام میدن، پس اگر غسل و کفن اینا واجب نبود که مردم اینا رو غسل و کفن نمی کردن، پس اینکه مردم اینا رو غسل و کفن میکنن مشخصه که غسل و کفن اینها واجبه و نسبت به غسل و کفن اینا اباحه و ترخیص وجود نداره. اشکال شده که نه، نمیشه ما اینو برداشت کنیم در احکام اباحه و ترخیصی. چرا؟ چون ممکنه که حکم ترخیصی در واقع بوده، اما لازم نیست که مردم حتما به حکم ترخیصی عمل بکنن. ممکنه نه، مردم مثل بقیه اموات نه غسل و کفن بدن، چون حکم ترخیصی که وجوب عمل نداره. لذا ما نمیتونیم از این که مردم غسل و کفن میدن نتیجه بگیریم پس غسل و کفن اینا حتما واجبه. نه، ممکنه حکم واقعی ترخیصی بوده ولی اینها چی شده؟ مردم در طول تاریخ اینها رو هم چیکار میکردن؟ غسل و کفن میکردن. پس ما نمیتونیم از این که مردم غسل و کفن میکنن نتیجه بگیریم که پس غسل و کفن حکم ترخیصی و اباحه‌ای نسبت به غسل و کفن اینا وجود داره یا وجود نداره. که بعد میفهمم ممکن اینم ارجاع بدیم مسائل احکام ترخیصی و اباحه رو به همون مواردی که یعنی دعایه بر اختفا بوده. اگر مردم یک حکم ترخیصی رو عمل نمی کردن میشه شبیه اون مواردی که مردم مخفی میکردن حکم واقعی مسئله مشخص نمی شده. لذا ممکنه این موارد رو هم ارجاع بدیم به همون مواردی که دعایی بر اختفا بوده. اینو بس بخونیم. ثانیا، صفحه 145، المناقشه فی عمومیت القاعده، نسبت به عمومیت این قاعده اشکال شده. المناقشه الاولى ما تقدم فی الجواب، از مناقشه در اصل قاعده که گفتیم این قاعده جاری نمیشه و در جایی که مناشه عقلایی بر اختفا باشه. خب اینو که گفتیم، ما خودمونم گفتیم در مواردی که دعایه بر اختفا باشه مسئله اختلافی و حساس و اعتقادی باشه، اینجاها قاعده لو کان لبان جاری نمیشه. مناقشه دوم اینه که گفتن انها لا تجری برای نفی حکم ترخیصی. برای نفی حکم ترخیصی و اباحه نمیشه به قاعده لو کان لبان استشهاد کرد. قاعده لو کان لبان برای حکم وجوبی و الزامی و تحریمی خوبه، ولی برای حکم ترخیصی خوب نیست. چرا؟ مثلا در مسئله غسل و کفن کسانی که در نسبت به اونها عنوان شهید در روایات اطلاق شده، مانند کسی که در راه مالش یا خانوادهش از دنیا بره، تو بعضی از روایات اطلاق عنوان شهید شده، یا طالب علم مثلا. نسبت به حکم ترخیصی که غسل و کفن اینا مباحه، نمیتونیم به قاعده لوکان لبان استشهاد بکنیم، بگیم غسل و کفن اینا اگر واجب نبود آشکار میشد، واضح میشد و مشهور میشد. چرا؟ چون احتمال داره که واقعا حکم ترخیصی بوده، ولی متشرع در طول تاریخ چون عادتشون بر این بوده که همه مرده ها رو غسل میدادن، اینا هم غسل و کفن میکردن، لذا متشرع معامله میکردن با اینها معامله بقیه انبات. چون لازم نیست که حتما حکم به رخصت و اباحه رو عمل بکنن، که همه مرده ها رو غسل و کفن میدادن، اینا هم غسل و کفن میکردن. ما از این که اینا رو غسل و کفن میکردن نمیتونیم کشف بکنیم که بس غسل و کفن اینا چیه واجبه. نه، ممکنه اباحه هم بوده، ترخیص بوده، ولی متشرع عمل نمی کردن. لذا و فقها ها متذکر نشدن، چون عمل متشرع موافق احتیاطه، بالاخره همه رو غسل بدن این موافق با احتیاطه، لذا حکم ترخیصی واقعی محجور شده به مرور ایام و اعوام، سالها گذشته و حکم ترخیصی متروک شده، مردم به این حکم ترخیصی عمل نمی کردن و وجوب واضح شده در آثار متأخر. خب وقتی همه مردم در طول تاریخ اینا رو غسل کفن بکنن، برای متأخرین چه حکمی واضح و مشهور میشه؟ وجوب غسل کفن اینها. بعد می فهمن البته ممکنه ارجاع بکنیم این مناقشه رو به همون مناقشه اول، بگیم یعنی اینجا هم یک عواملی وجود داشته که مردم مخفی میکردن این حکم واقعی مخفی شده، حالا به خاطر عادت مردم، به خاطر آداب و رسوم مردم که همه مرده ها رو اکرام و تکریم بکنن، غسل و کفن بکنن، لذا این حکم ترخیصی در این بین چی شده؟ مخفی شده و به نسل‌های بعدی نرسیده. پس اینم میتونیم ببینیم تو همون مورد اول، لذا شمرده بشود این مورد، یعنی جایی که حکمی را که ما اراده کردیم نفی بکنیم به قاعده حکم ترخیصی باشه، بگیم این از مواردیه که قاعده در اونها جاری نمیشه، چون قرائن بر اختفا چی بوده؟ وجود داشته. خب اینم این امر خامس، شروط جریان قاعده. پس شروط جریان قاعده لاکان لبان چیه؟ بعد از این حرفایی که زدیم مشخص شد دیگه، باید اولا مسئله عام البلوا باشه، محل ابتلا باشه، و ثانیاً دائیه بر اختفا در اون مسئله وجود نداشته باشه، این حکمی نباشه که نشه در جامعه واضح و آشکار بشه، چون دائیه بر اختفا در اون مسئله وجود داشته باشه. با این دو شرط قاعده لوکان لبان چی میشه؟ جاری میشه. پس شروط جریان این قاعده، قد تحصل من ما مره، که برای جریان این قاعده دو شرط وجود داره، یکی عموم به ابتلا به نسبت به جایی که قاعده میخواد جاری بشه، مسئله محل ابتلا باشه، و ثانیاً عدم وجود منشأ اغلایی برای اختفاء حکم، دایی بر اختفاء حکم وجود نداشته باشه. فاذا تم هذان الشرطان، اگر این دو شرط تمام بشه، صحیح هست تمسک به قاعده. خب این دو شرط هم کی باید احراز بکنه؟ فقیه باید احراز بکنه. احراز هذین الشرطین در مسئله موکول به نظر فقیه، با استصحاب نمیتونیم احراز بکنیم. مثلا بگیم شک داریم که آیا منشأ اغلایی برای اختفاء بوده یا نبوده، بگیم اصل عدم منشأ اغلایی برای اختفاء، با این اصل عدمی پس ثابت بکنیم که اختفاء حکم وجود نداشته، یعنی حکم از امور چی بوده؟ واضحه و مشتهره بوده. میفرماین نه، نمیتونیم با اصل عدم وجود منشأ اغلایی بگیم که پس منشأ اغلایی وجود نداشته، چون میشه اصل مثبت، چون ما میخوایم ثابت بکنیم که حکم از حکم از احکام این بوده که واضح و مشتهر بوده، با اصل عدم منشأ اغلایی برای اختفاء ثابت بکنیم، پس این مورد از مواردی بوده که واضح و آشکار بوده، این میشه اصل چی؟ مثبت. پس بعد فقیه احراز بکنه که این مسئله اولا محل ابتلا بوده یا نبوده، و ثانیاً آیا دایی بر اختفا در این مسئله وجود داشته یا وجود نداشته، چون که ثابت نمیکنن استصحاب عدمی لازم عقلی عادی شو که لازم عقلی عادی شده باشه، نفی اون حکمی که ما اراده کردیم نفی بکنیم اون رو با قاعده، که بگیم ما با این عدم وجود منشأ میخوایم اثبات بکنیم که ترخیص وجود نداشته، نمیشه اینو چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم.
بعد میفهمن خلاصه بحث پس در این بخش سوم که قاعده لوکان لبانه چی شد و المتحصل من جمیع ما ذکرنا این شدش که این قاعده استدلال کردن به این قاعده بسیاری از فقها که ما هم قبول کردیم، حاصلش این شد که امر کذایی اگر یک حکمی، یک موضوع، یک قاعده اگر باشه واقعا مشهور میشه و آشکار و واضح میشه. پس چون که مشهور نشده فیعلم او یطمعن او تقوم الحجه، دانسته میشود یا اطمینان حاصل میشود یا حجت بر این قائم میشود که این حکم و موضوع یا مسئله در واقع چی بوده، ثابت نبوده. یا این امر کذایی لو لم یکن کذالک، اگر این مدلی نبوده، این شکلی نبوده، با این شرط نبوده، واضح و آشکار میشده. پس چون که واضح و آشکار نشده، پس ما علم پیدا میکنیم یا اطمینان پیدا میکنیم یا حجت قائم میشه که این امر این چنین ثابت بوده. لذا استدلال میکنن به این قاعده برای نفی امری یا برای اثبات امری. یا یک امری ما نفی میکنیم، میگیم وجوب نیست، یا میگیم حرمت هست مثلا، یا میگیم حجت ظواهر هست، یا سیره بر این هست یا سیره بر این نیست، فرق هم نمیکنه که اون حکمی که میخوایم ثابت بکنیم حکم وضعی باشه یا تکلیفی باشه، الزامی باشه یا غیر الزامی باشه، موضوع حکم شرعی باشه یا امر دیگری باشه، مثل مسئله اصولی باشه که برگرده به دلیل شرعی، مثل رد از سیره عقلایی. ما خیلی وقتا به این قاعده لاکان لبان استدلال کردیم. برای چی؟ برای رد از سیره عقلایی. گفتیم اگر شارع رد کرده بود لاکانه، اگر شارع از سیره و قلایه رد کرده بود لوکانه لبانه وشته هر آشکار می شود. البته شرط بود در جریان این قاعده چی؟ عموم الابتلا، به طوری که وقتی مردم کثرت ابتلا داشته باشن این حکم مشهور میشه یا مشهور نمیشه. که و شرط دیگه هم چی بود؟ عدم وجود منشأ عقلایی برای اختفای حکم. منشأ عقلایی هم برای اختفای حکم وجود نداشته باشه. بس با این دو شرط قاعده لوکان لبان جاری میشد. مراد از اشتهار هم چی گفتیم؟ گفتیم این که یعنی اگر یک امر مشهور بشه، خب منعکس میشود در ادله ما، در سیره متشرعه ما، در ارتکازات متشرعه، در فتاوی فقها، ولو طائفت منهم، بالاخره یک جا واضح و آشکار میشه. علی سبیل المنع الخلوف فلو کان الامر کذالک، اما اگر امر این چنین باشه، یعنی واضح و آشکار باشه، بالاخره تو کتابای فقهی بنویسن یا تو برخی از روایات بیاد، پس مشخصه در اینجا قاعده لو کان لبان جاری نمیشه. نعم لا یقده افتاء عدد قلیل کوا، البته یک نفر دو نفر فتوا بدن این مضر به جریان قاعده نیست. با فتوا دادن یک نفر دو نفر یک امر مبتلا به واضح و آشکار نمیشه. کما لا یقده افتاء المتأخرین اذا خالف المتقدمین، همچنین اگر متأخرین فتوا بدن ولی متقدمین بر علیهش فتوا بدن، اینم ضرر به قاعده نمیزنه. چون مهم چیه؟ فتوای قدما هست، شهرت قدما هست. چون در اگر متأخرین فتوا بدن که به این نمیگن شهرت و واضح شدن و آشکار شدن، چطور بعد عصر معصومین در زمان قدما این مسئله آشکار نشده ولی در زمان متأخرین آشکار شده؟ و همچنین قاعده جاری می شود حتی اگر وارد بشود یک اماره معتبره برخلافش، اگر این امر ثابت باشه و این قاعده جاری بشه با دو شرطش، لذا یه روایت هم برخلاف وجود داشته باشه، اون روایت ما میتونیم چیکار کنیم؟ تعویل کنیم یا طرح بکنیم، چون باید واضح و آشکار بشه در ادله، در فتاوی، در سیره متشرعه. لذا با یک روایت، با یک فتوا نمیشه چیکار بکنیم؟ برای مشهور شدن و واضح شدن و آشکار شدن چیکار بکنیم؟ اکتفا کنیم. پس خلاصه این شد، ما قاعده لوکان لبان رو قبول داریم با دو شرط. یکی مسئله از مسائل محل ابتلا باشه، دوم این که دایی بر اختفای در اون مسئله وجود نداشته باشه. انشالله بخش چهارم تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه است. انشالله عمری باشه فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.